انتخابات حالا صحبت خواهیم کرد، درباره سپاه پاسداران و تاثیرش هم بر انتخابات حتما صحبت خواهیم کرد و نظرات آقای کاظمیان رو خواهیم شنید. ضمن اینکه در همین امروز اظهار نظرهایی از سوی فرماندهان سپاه هم مطرح شده، رسول سنایی‌راد معاون سیاسی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه درباره انتخابات صحبت کرده و همینطور محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم درباره انتخابات نظراتی رو مطرح کرده. بعد نیست از همین نظرات و جزئیات سخنان این فرماندهان سپاه شروع کنیم.
پیرو گفته های دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش دشمن برای نفوذ در انتخابات، فرماندهان سپاه هم درباره تلاش دشمن برای نفوذ انتخابات نفوذ به انتخابات هشدار دادن به گفته اونها و اعلام کردن که دشمن به دنبال این هست که افرادی که نگاه به غرب رو داشته باشن در انتخابات پیش رو پیروز بشن. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته که اگر فردی که نگاه به غرب داشته باشه بتونه کرسی رو در مجلس یا به دست بیاره، این به این معناست که نفوذ صورت گرفته. آقای سنایی‌راد هم گفتن که دشمن در انتخابات پیشرو با حمایت از غربگرایان به قصد داره که به مراکز تصمیم سازی نظام نفوذ کنه. به هر حال این صحبت ها میتونه مخاطبش با وجود اینکه رد صلاحیت ها گسترده بوده کماکان بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت میکنن و از سوی دیگه هم آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فهرست ارائه کردن. این صحبت ها میتونه خطابش آقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان باشن، کما اینکه برخی از رسانه های اصولگرا هم به طور صریح تری بعد از صحبت های رهبری به این گروه های اصلاح طلب و آقای هاشمی رفسنجانی حمله کردن و از صبح امروز مصاحبه هایی رو در این باره منتشر کردن.
و این یکی از دغدغه‌ها و مسائل خیلی قدیمی در این انتخابات هست بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، مسئله اظهار نظرهایی که از سوی سپاه میاد و آنچه که اصلاح طلبان اون رو مداخله سپاه پاسداران در انتخابات میخونند و معتقدند که غیرقانونی است. و اما امروز تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم آغاز شد و در روز اول تبلیغات میتونم حدس بزنم که الان بسیاری از شهرها پر شده از پوستر عکس‌های نامزدهای انتخابات مجلس.
همینطور همایش هایی برگزار شده از جمله گرد همایی بزرگ اصلاح طلبان که در این همایش تعدادی از کاندیداها موضوع رفعت را آقای موسوی و کروبی رو مطرح کردن، از جمله علی مطهری نماینده تهران و فاطمه سعیدی، و اعلام کردن که اگر بنا هست که رفع حصر برداشته بشه باید مردم در انتخابات شرکت کنن. البته این صحبت ها یک واکنشی بوده به درخواست افرادی که در این حمایش حضور داشتن، چون بر اساس ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده در این حمایش شرکت کنندگان شعار رفع حصر سر می دادن و از نمایندگان از نامزدهای انتخابات مجلس تقاضا داشتن که برای رفع حصر رهبران جنبش سبز تلاش بکنه.
که البته اتفاق شبیه به این هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم رخ داد و در حضور حسن روحانی، کسی که بعد به عنوان رئیس جمهور هم انتخاب شد، شعارهایی در همین زمینه داده شد. توضیحات احسان مهرابی رو شنیدیم. احسان کماکان خبرهای انتخابات رو دنبال خواهد کرد و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا میتونید تازه ترین خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو از احسان بشنوید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
حدود یک هفته به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، چه بسا با رأی شما تعیین بشه نفر بعدی که صداش رو بعدها خواهیم شنید به عنوان نماینده مجلس در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و در خبرها قرار خواهد گرفت. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی ملی مذهبی، کسی که خبرهای انتخابات رو دنبال می‌کنه و تحلیل‌هاش رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای کاظمیان به شما درود می‌فرستم. موضوع محوری که می‌خوایم بهش به جواب برسیم بر حضور شما در برنامه امشب، این هستش که در انتخابات ایران چه نهادی و یا چه فردی بیش از دیگران بر سرنوشت نهایی میتونه تأثیر بذاره. نهادهای زیادی به ذهن میاد، از دفتر رهبری گرفته تا شورای نگهبان وزارت کشور، جایی که انتخابات رو برگزار میکنن، یا نهادهایی مانند ریاست جمهوری که وظایف قانونی خاصی بر عهده دارند. خب اول از همه شما به ما بگید که شخصا فکر میکنید کدام نهاد رو موثرتر میدونید در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران؟
به دشواری میشه داوری کرد در مورد اینکه کدام نهاد شخصیت حقیقی یا حقوقی موثرتر هستش در روند انتخابات، به ویژه که تجربه برخی از انتخابات ها رو داشتیم ما که مثل مثلا انتخابات سال 76 با یک خیزش اجتماعی به هر حال مردم اکثریت جامعه اراده خودشون رو تحمیل کردن به خواست کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، ولی از منظر بیرونی و به عنوان یک ناظر متاسفانه ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعریف شده که همه راه ها به بیت رهبری ختم میشه و رهبر جمهوری اسلامی شخص اول نظام دست بالایی رو در روندهای سیاسی داره و متاسفانه به دلیل اینکه ساختار سیاسی به گونه‌ای چیده و طراحی شده که رهبر شش فقیه خودش رو در شورای نگهبان منصوب میکنه، این شش فقیه فیلتر میکنن نامزدهای مجلس خبرگان رو و همینطور در کنار شش حقوقدانی که اونها هم به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبطن با رهبر جمهوری اسلامی، با اعمال نظارت استصوابی نامزدهای مجلس رو به نوعی بازگزینش میکنن. به این معنا متاسفانه آقای خامنه ای و البته جریان امنیت نظامی همسو و گرداگردشون نقش موثری دارن در انتخابات، ولی قابل توجه هست که در همین ساختار سیاسی قدرت با وجود اعمال حد اکثری نظارت استصوابی، چیزی که در همین انتخابات شاهد بودیم، در مجلس خبرگان کسی مثل سید حسن خمینی حتی رد صلاحیت شد تا بماند به حال مجتهدان سبز یا منتقد مثل آیت الله دفقیب، آیت الله امجد، و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبی، چه گروه یک چه گروه دو، حتی چنان گسترده بود که اصلاح طلبان در بعضی جاها مثل مثلا استان اردبیل اعلام کردن که ما اصلا کسی نداریم برای به حال فهرست مورد نظر خودشون برای انتخابات. اما با وجود این فضایی که شورای نگهبان و به ویژه شش فقیه اون ترسیم کردن و صورت‌بندی کردن در انتخابات و زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هستن، اما ایشون همچنان داره ابراز نگرانی میکنه از نفوذ دشمن، از اینکه اکثریت جامعه گزینشی بکنن از میان همین نامزدهای موجود که گزینش اکثریت جامعه مطلوب شخص اول نظام نباشه، و این در واقع به نوعی اون پارادوکسی هستش که در ساختار سیاسی قدرت وجود داره. یعنی آقای خامنه ای تلاش میکنه از یک طرف انتخابات نمایشی و فرمایشی با به میل خودش برگزار کنه، اما از طرف دیگری به هر حال مشارکت لایه‌های اجتماعی چنان هستش که معمولا روند مطلوب آقای خامنه ای نیست. به این معنا من اگر بخوام خلاصه کنم صحبتم رو، هرچند که آقای خامنه ای یعنی رهبر نظام مفتنی شده بر ولایت فقیه بازیگر اصلی هستش و شاید موثرترین بازیگر، البته در کنار ایشون شورای نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه که به نوعی بازوی امنیتی رهبری هست و اطلاعات مورد نظر شورای نگهبان رو هم تامین کرده، اما نمیشه گفت که بازیگر نهایی آقای خامنه ای هست، چرا که این جامعه مدنی و اکثریت تغییرخواه جامعه هست که باز میتونه مخالف نظر رهبری هوشمندانه بازیگری کنه.
بله، حالا شما اتفاقا آخرین مطلبی هم که در وبسایت رادیو فردا نوشتید عنوانش هست انتخابات کابوس رهبر جمهوری اسلامی، درباره محتوای این مطلب که به بخشش هم همینجا اشاره کردید بیشتر خواهیم پرسید از شما، و اینکه چرا شما چنین فکری میکنید در ارتباط با رابطه انتخابات و نهاد رهبری در ایران. بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای در ارتباط با این انتخابات الان آماده است، اینو با هم بشنویم تا برگردیم من یه سوال مرتبط با این اظهارات ایشون از شما بپرسم.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتن در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو می‌خوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می‌شوند، رأی میدن.
آقای کاظمیان، نظر آیت الله خامنه ای رو شنیدیم. البته این نظری هستش که ایشون به اشکال مختلف مطرح میکنه، نوعی نگرانی از نتیجه نهایی انتخابات به نظر میاد در سخنرانی های ایشون قابل ردگیری هست، در حالی که شما گفتید که چه نفوذ بالایی داره آیت الله خامنه ای بر نتیجه نهایی انتخابات با تعیین فقهای شورای نگهبان و باقی ساختاری که این انتخابات در ایران داره. با توجه به تمام این رد صلاحیت هایی که اتفاق افتاده، با توجه به تمام این مسائلی که وجود داره که شما بهش اشاره کردید، چرا در نهایت باز هم آیت الله خامنه ای نگران نتیجه نهایی هست؟
این نگرانی یک مفروض مهم داره، اون این که متاسفانه اقتدار شخص اول نظام اقتدار دموکراتیک نیست. ایشون مستحضر هستش که اکثریت جامعه رویکردها و انتخاب متفاوتی دارن و علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که به هر حال آقای خامنه ای و جریان امنیتی نظامی همسو و گرداگرد ایشون پروژه ها و مطلوب های سیاسی ایدئولوژیک خودشون رو دارن. این مجموعه در واقع این مفروضه ها باعث میشه که از یک طرف در جمهوری اسلامی ما شاهد وقوع انتخابات باشیم و خود آقای خامنه ای مکرر تاکید کنه که آزادی و سلامت انتخابات در ایران فاقد نمونه در جهان هستش حتی، اما از سوی دیگر شاهد یک رخدادهایی باشیم مثل مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یا مثل انتخابات مجلس ششم که در اونجا مثلا نفر سیام آقای علیرضا رجایی از نامزدهای نزدیک به نیروهای ملی مذهبی با اعمال نظر شورای نگهبان و حذف برخی از صندوق‌ها کنار رفت و آقای حداد عادل وارد مجلس شد. این پارادوکسی که متاسفانه وجود داره و به تعبیر آقای مهندس میرحسین موسوی تلاش تمامیت‌خواهان هستش برای تبدیل ایران به یک کره شمالی با بزک دموکراسی. این باعث شده که این اراده، یعنی تبدیل کردن ایران به کره شمالی با بزک دموکراسی، همواره انتخابات رو تبدیل کنه به یک چالش یا به تعبیری که در مطلب اومده به یک کابوس برای آقای خامنه‌ای، چون ایشون اگر بخواد حتی با اعمال نظارت استصوابی انتخابات رو سالم برگزار کنه، اون وقت با این خیزی که الان در جامعه شاهد هستیم یک مرتبه ممکنه که کسانی مثل آقای جنتی، مثل آقای یزدی، مثل آقای مصباح یزدی حتی از ورود به مجلس خبرگان محروم بشن و اگر انتخابات رو بخواد ایشون دست ببره توش یا اعمال نظر فراتر از اون چیزی بکنه که اکثریت خواستن، مثل چیزی که در سال 88 شاهد بودیم، اینقدر تغییرخواهی و انتقاد نسبت به وضع حاکم زیاد هست در جامعه که جامعه ممکنه واکنش‌هایی از خودش بروز بده مثل اون چیزی که در سال 88 در جنبش سبز به وقوع پیوست. این میشه همون متناقض نما یا پارادوکسی که وجود داره در جمهوری اسلامی. انتخابات برگزار میشه ولی به خاطر تمامیت خواهی شخص آقای خامنه‌ای و خودکامگی موجود در سیستم و البته پروژه های جریان امنیتی نظامی که همراه هستن با ولی فقیه، این در واقع روندهای مطلوب ممکنه خارج از اراده اونها توسط جامعه رقم زده بشه و طبیعتا انتخابات تبدیل میشه به یک بحران برای جمهوری اسلامی. هرچند که باز در نهایت چنان که اشاره کردم همه بازی در اختیار آقای خامنه‌ای نیست، چنان که در انتخابات 92 به نوعی ناچار شد تمکین کرد به اراده عمومی و خب آقای روحانی با یک اختلاف رأی خیلی محسوس و کمی البته رئیس جمهور شد و آقای خامنه‌ای به خاطر تجربه که از انتخابات 88 داشت و قهر مردم در انتخابات مجلس 90 به نوعی تمکین کرد به اراده اکثریت جامعه.
بله، بسیار سپاسگزارم مرتضی کاظمیان. مقاله ایشون رو به عنوان انتخابات کابوس رهبر جمهوری اسلامی همین حالا میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آقای کاظمیان بر روی خط تلفن همراه ما باشید. ما کماکان در بررسی این که چه نهادهایی در ایران نفوذ بسیاری دارن بر انتخابات با شما خواهیم بود. سوالات بیشتری دارم که ازتون خواهیم پرسید. تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو میشنویم و در انتهای این نظرات هم میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید. اگر علاقمند هستید که به خیلی کسانی بپیوندید که نظراتشون از رادیو فردا پخش میشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشند، از همینجا برید سراغ کاغذ و قلم تا بتونید شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید.
من اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رأی ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رأی نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک غیرونش به حساب ما مردم رفته که شما انتظار رأی دادن از مردم رو دارین و از مقامات میخوام که از جانب مردم حرف نزنن.
با دید باز با گوش شنوا با دیده وسیع بنگرند، یک تصمیمی بگیرند که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنند، نگویند ای کاش این کار رو نمی کردیم و اون کار رو می کردیم. معذرت می خوام، عاقلانه تصمیم بگیرند، عاقلانه.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
در آزاد نبودن و دموکراتیک نبودن انتخابات ایران که شکی نیست، هم مردم ایرانی رو به خوبی میدونن و خیلی از کشورهای دیگه دنیا کاملا در مورد اون نظر دادن و کاملا مشخصه، ولی رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد، فجایعی که اگر مردم ایران اشتباه تاکتیکی نکرده بودن و دفعه اول با رأی ندادن باعث شده بودن که احمدی نژاد سر کار بیاد، اون فاجعه سال 88 پیش نمیومد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. 2042-02-2112-2112 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره انتخابات بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید. آقای کاظمیان، در ادامه بررسی میزان نفوذ نهادها خیلی کوتاه اگر برای ما درباره میزان تاثیر و نفوذ سپاه پاسداران بر انتخابات بگید، که از مسائلی هستش که گاه خبرساز میشه و معمولا با انتقاد مخالفین به ویژه اصلاح طلبان هم همراه است.
دخالت سپاه به نظر میرسه که کاملا نقش مستقیم پیدا کرده در انتخابات، غیر از دخالت غیر مستقیمی که داره از طرف سازماندهی و بسیج شبکه‌های خودش به خصوص در حوزه بسیج و خب غیر از کادرهایی که مرتبط هستن با سپاه. اما فراموش نکنیم که همین کادرها و به ویژه خانواده‌های اونها چه در انتخابات سال 76 چه در انتخابات سال 88 به انتخاب دیگری مخالف اون اراده رأس حاکم بر سپاه رأی دادن، ولی متاسفانه دخالت سازمان اطلاعات سپاه در انتخابات خیلی محسوس و تابلو شده. این در اظهار نظر عالی‌ترین مقام‌های سپاه مشهود هستش، به صراحت اعلام میکنن که در مقوله نظارت استصوابی و دادن داده به شورای نگهبان و آقای جنتی کاملا مشارکت داشتن و به این معنا وزارت اطلاعات به حاشیه رفته و سازمان اطلاعات سپاه خودش شده یک بازی موثری برای اینکه تمام کسانی که غیر خودی و ناهمسو هستن با کانون مرکزی قدرت اونها رو رد صلاحیت کنه، با استفاده از حضور کسی مثل آقای جنتی یا نزدیکان به سپاه در شورای نگهبان. من این نکته رو به عنوان پایان عرض کنم که هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی در فاصله معنیدار هستش با استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اما اکثریت جامعه ایران به دلایل مختلف فهم کردن که گریزی ندارن در یک بستر محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود انتخابی بکنن که اون انتخاب وضعیت اونها رو بهتر کنه، مجلس.
بسیار سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. همونطور که وعده دادم در ادامه گزارشی ویژه داریم درباره همین موضوع، این که چه نهادی بیش از دیگران بر انتخابات مجلس تأثیر میگذاره. با همین برنامه رو میشنویم.
در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند، اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله بنده گفتم و بازم میم اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضای یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند با پیچیدگی‌های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برآورد شده که اینها در مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یک بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، همونطور که آقای سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه. کما اینکه مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی، ساکن واشنگتن دی سی:
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات جور بزم کشی سیاسی، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه، ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردین، یعنی تبلیغات و رسانه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشن و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت به مسائل ملی. شما ببینید، ما در بعضی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر:
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم همیشه برای بهتر شدن، البته دو بخش شهری و روستایی رو باید از هم جدا کرد، ولی مردم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعیشون و بهبود وضعیت اقتصادیشون به خصوص در سالهای اخیر بین همیشه بد و بدتر انتخاب میکنن. یعنی بخش بیشتری از مردم که اگر این وضعیت نبود به نظر من اصلا پای صندوق رأی نمی رفتن. برای این به خوبی میدونن که به هر حال نهادهای نظارتی بخش زیادی از مردم رو حذف کنه و ما انتخابات آزاد در ایران نداریم. یعنی اون بخش جامعه متوسط، اون طبقه متوسط به هر حال آگاهی داره نسبت به این که انتخابات آزاد، ولی چرا میاد رأی میده؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر رأی نده از اون فضای خالی همون نهادهای امنیتی، همون افرادی که حالا هم دیکتاتوری سیاسی رو و هم یه جورایی دیکتاتوری اقتصادی رو، رانت‌های اقتصادی رو حاکم میکنن و طبقه متوسط رو ضعیف‌تر میکنن، میان و از روی ناچاری رأی میدن.
برخلاف شهرهای بزرگ که مردم بر پایه خواسته ها و دستبندی های سیاسی دست به انتخاب میزنند، این روند در تمام طول انتخابات مجلس در ایران در روستاها متفاوت بوده است. روستاها به دلیل نبودن یک مکانیزم سیاست‌گذاری انتخاباتی همیشه به شیوهی محلی عمل کرده است. رضا حقیقت نژاد.
وعده های کاندیداها در مورد آبرسانی به استانهای مختلف خیلی مهمتر از مسائل سیاسی هستش. به همین جهت اون چیزی که در واقع اولویت میده به اینها، در حدود 175 نفر از نمایندگان که حوزه‌های تکرای هستند و مربوط به شهرستان‌های کوچک هستند، یعنی اغلبشون میشه گفتش که از طریق مکانیزم‌های محلی تحت تاثیر حمایت شخصیت‌های قدرتمند محلی یا حتی طوایفی که اونا رو همراهی میکنن، اینها خودشون رو بالا میکشن و بعد وارد مرحله سیاسی میشن و ممکنه احزاب یا رسانه ها مجبور بشن از یه فردی که اول یک سری مؤلفه ها رو کسب کرده خودشو بالا کشیده حمایت بکنن. بنابراین الان هنوز اکثریت مجلس رو مؤلفه های غیر رسانه‌ای و غیر سیاسی داره تعیین میکنه.
با وجود تلاش اپوزیسیون ایرانی برای تغییر جریان انتخابات در ایران، چه در راستای تحریم و چه در راستای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، تحلیلگران سیاسی معتقدند این جریان نتوانسته است نقشی مؤثر بر انتخابات مردم بگذارد. فریبا داوودی مهاجر.
اپوزیسیون نقش خودش رو به خوبی بازی نمی‌کنه و قدرت سازماندهی نیروها مردم رو نداره. با اینکه رسانه داره و یا میتونه اعتماد ایجاد کنه، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، اما به دلیل فقدان سازماندهی نمیتونه اون برنامه سیاسی خودش رو که یه جور نافرمانی مدنیه به طوری پیاده بکنه که کل این انتخابات غیر آزاد رو زیر سوال ببره و کل یک سیستم غیر آزاد رو زیر سوال ببره به دلیل فقدان سازماندهی. بنابراین من معتقدم که در کنار اینکه ما گروه های شرکت کننده در انتخابات رو نقد و تحلیل میکنیم، باید اپوزیسیون رو هم نقد و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا اونها نمیتونن تأثیر بذارن.
آنطور که روند انتخابات هفتم اسفند ماه نشان می‌دهد، تا کنون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بیش از دیگر جریان‌ها بر روند انتخابات تأثیر داشته و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر مردم، نقش دیگر نهادها و رسانه‌ها در انتخابات دهم بسیار کم رنگ به نظر می‌رسد.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.